کارخانه
ایزوگام میاد مقاوم و ماندگار
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا 1,000,000 تومان هم معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی، میشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده سرزمین من باشید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام یکتای بی همتا سلام. سلام به شما اهالی سرزمین من، روزتون به خیر باشه. خیلی ممنونیم که رادیو فرهنگ و برنامه زنده سرزمین من رو برای شنیدن انتخاب کردید. خدمتتون عرض کنم که این برنامه تا حوالی ساعت 14 ادامه خواهد داشت. قطعاً همچون روزهای گذشته به موضوعات مختلفی در دل برنامه سرزمین من خواهیم پرداخت با میهمانان عزیزی که به صورت تلفنی در برنامه حضور دارند. اما پرسش امروز برنامه سرزمین من از شما، بر اساس شواهد باستان شناسی قدیمی ترین مسجد ایران چه نام دارد؟ تا ساعت 13:45 دقیقه فرصت دارید که پاسخ بدید، چه از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 و چه از طریق شماره تلفن 220-485. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم امروز هم به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت که عنوانش رو میخواییم از زبان جناب آقای محمد علی مومنی، کارشناس موجی خوب برنامه بشنویم. سلام بر شما.
سلام به شما و همینطور سلام میکنم به شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ برنامه سرزمین من.
متشکریم. و اما موضوعات برنامه امروز؟
خب امروز هم چند تا گفتگو داریم درباره موضوعات گوناگون. یکی این که با آقای مجیدی میخواییم درباره که بنای امامزاده جعفر در بروجرد صحبت بکنیم. بنای خیلی زیبایی داره، پیگیری بکنید این گفتگو رو.
بله.
درباره تشکیل ساواک در سال 1335 میخواییم صحبت بکنیم با آقای ساجدی و همینطور درباره نقش مسجد در اسلام با آقای دکتر طهرآبند صحبت میکنیم. درباره یک چهره شناخته شده در تاریخ ایران و در تاریخ تشیع صحبت میکنیم، یعنی درباره علامه مجلسی. و همینطور درباره اندیشه های سیاسی و در واقع سویه های سیاسی در اندیشه های امام هم صحبت میکنیم با آقای دکتر هاشمی تروجنی.
بسیار هم. اما امروز 30 مرداد روز جهانی مساجد نامگذاری شده. در سال 1348 در چنین روزی صهیونیست ها مسجد الاقصا رو که قبله اول مسلمانان جهانه به آتش کشیدند. به همین مناسبت هم قرار هست که گفتگوی تلفنی داشته باشیم در این بخش با جناب آقای دکتر طهرآبند. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه آقای دکتر.
مندم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرتی و یکایی که از جان شنونده در خدمتتون هستم.
متشکرم.
آقای دکتر به شما سلام، روزتون بخیر.
درود بر شما، خدمت حضرتی هم سلام و عرض ادب دارم به شنوندگان عزیز. ان شاء الله که ایام و لحظات به کام بگیرید.
سلامت باشید. ما وقتی که درباره محوطه‌های کهن در ایران صحبت می‌کنیم، وقتی که در واقع با مجموعه‌های روبرو می‌شیم مثل بازار، مسجد و مدرسه، در کنارش حمام و اینها، همه یک مجموعه رو تشکیل میدن و خب طبیعی است که وقتی که به مسجد نگاه میکنیم خودش در واقع سویه های گوناگونی داره، یعنی اینجور نیست که صرفا بعد عبادی قضیه رو بخواد با خودش حمل بکنه، در واقع وظایف و نقش های گسترده تری داشته. از زبان شما میخواییم کمی امروز همین نقش های گسترده که مسجد در طی تاریخ داشته این رو بررسی بکنیم که شاید امروز هم کمی به اون گذشته رجعت بکنیم و در واقع صرفاً تصور نکنیم که مسجد صرفاً نقش عبادی داره. بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما و از جان شنونده که عمدتاً آثاری که تحت عنوان آثار معماری در جوامع مختلف پدید میاد بیانگر بخش از هویت اون جامعه هستش.
درست همینطوره.
در ایران ما هم مساجد و در جامعه جهان اسلام مساجد نمادی از هویت اسلامی و جامعه محسوب میشه و جالب اینجا هستش که بر اساس نوع تفکر و بستر فرهنگی هر نوع جامعه میتونیم بگیم که اون الگوهای فکری و فرهنگی در قالب مساجد هم تبلور پیدا میکنه.
بله.
ایران ما به دلیل غنای فرهنگی و بار بسیار غنی به لحاظ هم نرم افزاری هم سخت افزاری در حوزه معماری و تفکر و اندیشه که مبتنی بر عرفان هست، از روزگار باستان این میراث کهن رو داشت و زمانی که اسلام در ایران پذیرا میشه توسط ایرانی ها و هرچند در گذر زمان عشق و علاقه ایرانی ها بر اساس پذیرش دین اسلام در قالب مساجد هم متبلور میشه.
بله.
و آتشخانه ها و بخشی از معابد، کنیسه ها، کلیسه ها که در ایران موجود بود، به هر صورت ایران بستری بود برای ادیان مختلف و بله. اون سیاست تسخم و تصاحب و فرهنگ خاص مردم ایران بود، این قضیه رو پذیرفت. و الان تو مجلس هم شما نگاه بکنین اقلیت های دینی بر اساس نوع و فرایند جمعیتیشون در مجلس هم نماینده دارن و این در واقع اون تفکری که از گذشته‌های دور داشتیم در این قالب هم خودشون نشون داده. اما مساجد رو همونطور که شما به دوست اشاره فرمودین صرفا جایگاه عبادی نیست، بلکه امور مختلف دنیوی و کارکردی که به هر حال جامعه نیاز به اون داره در اون قضیه در فضای مساجد صورت می‌گیره. حالا من مصداقی عرض می‌کنم برای روشن شدن ذهن عزیزان شنونده. شما در ابتدای صحبت اشاره فرمودید به بحث مساجد، بازار و مدارس. حالا من میخوام این یه مقدار توضیحش بدم. در تمام شهرهایی که قدمت تاریخی بالایی دارن، از اصفهان گرفته تا تبریز و عرض کنم خدمت شما تا غرب شرق کشور تا غرب کشور، هر کدوم از شهرهایی که به نوعی یه جایگاه و قدمت بالایی داره، حتی پایتخت محسوب شده در ادوار گذشته، این ویژگی هست. یعنی مسجد جامع به عنوان رکنی که کارهای عبادی و سیاسی و اجتماعی درش انجام می شد، در کنار بازار و یک فضایی به نام ارگ حاکمیتی هست. حالا مساقی که عزیزان شما قطعا باش برخورد کردن، چه به صورت فیزیکی و حضوری در اون مقطع یا به صورت حداقل فیلم و عکس ها. مثلا میدان نقش جهان اصفهان رو شما در نظر بگیرید، یک سمتش مسجد امام هست، در سمت دیگه بازاره و در یک سمت هم عالی قاپو هستش. عالی قاپو نماد حاکمیت، بازار نماد اقتصاد و عرض کنم خدمت شما مسجد جامع نماد عنصر دین هست و پذیرش دین یا در واقع فرایند و جامعیت دین رو داره مطرح میکنه. این سه مجموعه با هم در ارتباط بودن. برای همین عرض میکنم که مساجد صرفا کار کرده صرف عبادی نداشتن. کسایی که تو بازار شاغل بودن، زمانی که نماز صلات ظهر برقرار میشد، بعد از پایان نماز یا در بین نمازها درسایی رو بازاریا مطالعه میکردن، میخوندن، بهش مراجعه میکردن به نام مکاسب. اگر مکاسب رو به عنوان یکی از مسائل اقتصادی جامعه اسلامی ببینید در فرهنگ ایران در نظر بگیریم، تقریبا حقوق تجارتی که امروز متداول هست رو تشریح میکنه. یعنی در واقع یک بازاری باید به چه صورت با مشتری برخورد بکنه، نحوه فروش، نحوه سوددهی و تمام مسائل در قالب همین مباحث مکاسب مطرح میشد. پس بنابراین یک رو کرده بعد این هستش که در پدیده ها و بحران های مختلف سیاسی اجتماعی همیشه مساجد محل و مرجع و جایگاهی بود که مردم در اونجا تجمیع پیدا میکردن و نسبت به پدیده های پیرامون خودشون واکنش نشون میدادن. به عنوان مثال در دوره حکومت پهلوی اول یه اتفاقاتی که رخ میده در قالب مسجد هست، واقعی مثلا مسجد گوهرشاد هست که یک اتفاقی میفته و نسبت به تغییراتی که در نوع پوشش و مد لباس ایران هستش در اونجا این اتفاق میفته و اخبار اطلاعاتش به سایر مناطق کشور هم تسری پیدا میکنه، واکنش ها فعلا انفعالات مختلف نشون میده. یا در دفاع مقدس خود 8 سال جنگ ایران عراق هم مساجد به عنوان جایگاهی بودن برای تدارکاتی که نیازمند بود این تدارکات جمع بشه، تجمع بشه و به جبهه جنگ اعزام بشه. پس بنابراین کارکت های مختلف داشته. اما نکته بعدی که میخوام عرض کنم خدمت شما عزیزان شنونده و تطبیقش و صحبت های منده این مسئله هستش که ساحت دیداری و در واقع نگرش ایرانی ها در قالب مساجد تبرگو پیدا میکنه. شبستان ها توسعه پیدا میکنن، مساجد چهار ایوانه رو داریم، کاشی های بسیار زیبا، یعنی هنر ایرانی و تفکر عرفانی ایرانی در قالب طرحهای اسلامی تبلور پیدا میکنه و فضایی ایجاد میکنه که بعد حیرت هر بیننده را از هر جامعه هر فرهنگ ایجاد میکنه. و صرفا محدود به جغرافی ایران نبود. مسجد اموی دمشق الگو برداشت از مساجد و نوع الگوی معماری ایرانیه. میگن در دوره‌های اخیر یعنی به 400-500 سال گذشته رجوع میکنیم، مسجد تاج محل که معمارانش ایرانی بودند، کاملا یک تفکر خاص ایرانی داره نشون میده که با اندیشه‌های اسلامی در واقع ایرانی آمیخته شدن و چگونه نگرش خودشون و بازخوردشون از اسلام رو در قالب معماری عرضه کردن. اون مساجد چهار ایوانه، استفاده از حوض‌های آب و ایوان‌های گوناگون که در مساجد پیدا کرده به نوعی بیانگر ارتباط زمینی و آسمانی انسان، یعنی از لاهوت و ناسوت تمام داره صحبت میکنه. عرض کنم خدمت شما باز میرسیم به بحث مسجد تاج محل و مسجد شیخ لطف الله. اینا کاملا یک سازه‌هایی هستن که مبتنی بر تفکر خالص ایرانی هست که اندیشه اسلامی رو به منصه ظهور رسونده و جزء شاخص‌های فرهنگ ایران هم محسوب میشه. از مساجد مختلف یزد، مسجد جامع یزد شما در نظر بگیریم، مسجد کبود تبریز رو در نظر بگیریم، عرض کنم خدمت شما مسجد جامع اصفهان و خیلی از مساجد رو در نظر بگیریم، بیانگر ذهنیت ایرانی هستش که و جالب اینجاست که اگر سیر معماری مساجد در نظر بگیریم، بهترین جایگاه برای بررسی ایران هستش.
درست.
از تاریخخانه به قول معروف سمنا شما بگیر تا برسیم به دوره صفوی و ادوار جدیدتر که مسجد سپهسالار و مصادیق از این دست هم بیانگر الگوهای خاص معماری ایرانی هستش که هنر ایرانی، عشق ایرانی، عرفان ایرانی در حوزه مساجد کاملا خودش رو متولد کرده و نشون داده.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. در واقع به قول یکی از دوستانم نکته خوبی میگفت، اون این که میگفت که من دین رو در تصویر مسجد شیخ لطف‌الله میبینم که آمیخته ای از ظرافت و زیبایی و علم و دانش در کنار هم دیگه است. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر.
متشکرم آقای دکتر طهرابند، خداحافظتون.
ایام خوشتون باشه.
سیزده و شانزده دقیقه همچنان با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و یک بار دیگه من پرسش امروز رو خدمت شما دوستان شنونده مطرح بکنم. بر اساس شواهد باستانشناسی قدیمی ترین مسجد ایران چه نام دارد؟ یه راهنمایی کوچیک هم بخوایم بکنیم اینه که متاسفانه امروز دیگه این مسجد وجود نداره. 3558 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن 220-485. سری هم بزنیم به سامانه پیام کوتاه و پیامک های شما. آقای رحیم اخوان از آمل گفتند مسجد شوشتر و فهرنج. آقای خانم خاوری نژاد گفتن مسجد جامع فهرنج. آقای اسماعیل بیگی از ایلام هم گفتن مسجد جامع فهرنج. آقای حبیب نژاد از گیلان گفتن مسجد علی شاه. آقای سید علی رضوی گفتن مسجد عتیق. دوست دیگری پیامک دادن 0912-7977 گفتن قدیمی ترین مسجد، مسجد تاریخانه دامغان. خب یه راهنمایی دیگه هم بکنیم. مسجد تاریخانه دامغان که اشاره کردید مربوط به قرن دوم، اون مسجدی که مد نظر ماست و پاسخ صحیح هم هست مربوط میشه به قرن اول. این هم یک راهنمایی دیگه. انشاءالله در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ سامانه پیام کوتاه 3558 خواهیم رفت و همینطور شماره تلفن 220-485. اما بازشناسی اندیشه سیاسی رهبران بزرگی همچون امام خمینی که به احیای اندیشه سیاسی اسلام و تئوری حکومتی اسلام پرداختند اهمیت ویژه‌ای داره. در این فرصت هم همچون روزهای گذشته قرار هست که گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر هاشمی تروجنی، استاد و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر. آقای دکتر تروجنی سلام بر شما. خب گویا ارتباطتون برقرار نشده آقای مومنی.
بله.
با آقای تروجنی صدای بنده رو دارین؟
نمیشنوند ولی ارتباط برقرار
شد اما به قول شما گویا صدای ما رو دریافت نمی‌کنند. خب همکاران ما تلاش میکنن که این ارتباط مجدد برقرار بشه. تو این فرصت بد نیست من یک بار دیگه پرسش رو هم خیلی سریع عرض کنم. بر اساس شواهد باستان شناسی قدیمی ترین مسجد ایران چه نام دارد؟ سامانه پیام کوتاه 3558، شماره تلفن 220-400-85. ارتباط برقرار شد. آقای دکتر تروجنی سلام بر شما.
سلام علیکم، روز شما بخیر و سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز و روز همه اونها هم بخیر باشه.
متشکرم.
آقای دکتر تروجنی به شما سلام و درود.
در خدمت شما سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم جناب مومنی و سلام میکنم همه خدمت همه شنوندگان عزیز خوبتون.
سلامت باشید. آقای دکتر، ما گاهی در زندگی بزرگان وقتی که می‌خوایم
صداتون یه مقدار ضعیف، اگر بلندتر
الان صدای منو تقویت می‌کنن صدا.
بله ما وقتی در زندگی بزرگان می‌خوایم غور بکنیم گاهی انقدر سرگرم وقایع میشیم، درسته که وقایع هم نشان دهنده سمت و سوی زندگی و اندیشه های یک شخص هست، اما گاهی لازمه که ما از سطح وقایع به لایه‌های زیرین‌تر بریم و بررسی بکنیم که به طور کلی این شخصیت چه می‌خواسته و چگونه فکر می‌کرده. از منظر شما امروز می‌خوام خواهش بکنم که کمی درباره اندیشه‌های سیاسی امام صحبت بکنید، چون عرض کردم گاهی ما صرفاً یه خط سیری از وقایع سیاسی در زندگی امام رو نقل می‌کنیم، ولی اینکه به واقع امام چه می‌خواست و چگونه فکر میکرد درباره سیاست، درباره مملکت داری و خیلی از این مسائلی که در واقع اون بخش سیاسی اندیشه های امام رو نشون میداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دیروز خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که امام یک شخصیتی در عصر حاضر شاید کم نظیر باشه، در زمینه‌های مختلف دارای فکر و لایه‌های فکری هست، از یه طرف هم عرفان رو خوب میشناسه، فقه رو خوب میشناسه، فلسفه رو خوب میشناسه، کلام و سیاست و اجتماع و حوزه‌های مختلف رو.
بله.
اما اون چیزی که امام به دنبالش هست این بود که امام یک انسان توحید محور هست و همه چیز رو در مسیر خدا میخواد. منظومه اندیشه سیاسی امام هم جدای از همون تفکر دینی و توحیدی نیست، لذا وقتی که نگاه میکنیم به منظومه فکری سیاسی امام رو، خب امام وقتی رضاخان میاد رو کار، تفکرش اینه که این رو خارجی ها آوردن برای این که اون بخش اصلی اسلام رو تضعیف کنن و رضا خان رو یک مانع میبینه برای شکوفایی اسلام، برای شکوفایی یک جهان مدینه فاضله‌ای که از دوران رسول خدا دنبالش بودن.
بله.
و شخصیت های بعدم مثل فارابی و دیگران توی زمینه فکرهایی داشتن و مطالبی نوشتن، اما امام میخواست در این عصر به دنبال این جامعه فکری هست که در آن عدل و عدالت، در آن سیاست و دین همگرایی داره. و همین دلیل امام در دوره‌ای که خب شخصیت مثل آیت الله حائری، آیت الله بروجردی هر دو به دنبال تثبیت حوزه هستن، امام به دنبال هم خودسازی و شخصیت سازی خودش هست. یک شخصیتی هستش که بتونه وقتی وارد مبارزه میشه تمام لایه‌های فکریش جز خدا هیچی رو نبینه. و همین دلیل سال 1340 وقتی نگاه میکنیم امام با تمام قدرتش میاد وارد مبارزه. این مبارزه‌ای که امام انجام میده جدای از اون تفکر و بینش توحیدیش نیست.
بله.
گفتیم که امام دو تا مانع رو رو در روی خودش میبینه، یکی استعمار هست و یکی استبداد داخلی. این استبداد داخلی رو در یک عبارت میتونیم بگیم که ایشون دست پرورده یا شرایطی که خود استعمار ایجاد میکنه بتونه از طریق اون منافع و قدرت خودش رو در جهان یا در ایران اون روز سلطه ایجاد کنه.
بله.
و همین دلیل شاه رو یک واسطه ای از این مسئله میبینه که استعمارگران ایجاد کردن و در چند مرحله، یک مرحله خود رضاخان رو میارن و بعد میبرن و بعد پسر ایشون رو میارن و بعد کودتا میشه، کودتا رو خودشون ایجاد میکنن، دولت قانونی دکتر مصدق رو برکنار میکنن، دوباره باز شاه میارن و بهش قدرت میدن. تو این لایه ها شما میبینید که امام همه شرایط رو خوب بررسی میکنه و اون شرایطی هم که بعدن در سال 1340 چه لایه انجمنهای ایالتی ولایتی، چه کشتار 15 خرداد، چه تصویب با کاپیتولاسیون در ایران رو بله. از این منظر امام میبینه که به دنبال این هستن که اسلام به عنوان مانعی که برای منافع غرب و کلن سیاست غرب هست
بله.
این رو اجازه ندن در ایران پیاده سازی بشه. امام در کنار همین میاد کار میکنه، میاد در مقابل رژیم و استبداد که پایه اصلی استعمار هست در خاورمیانه و بعدن شما میبینه در سال 1946 چگونه آمریکاییشون رو ستون نظامی بله. خودش برای منافع خودش ایجاد میکنه.
درست.
خب اینجاست که امام از سال 1340 وارد مبارزه میشه.
آقای دکتر توروجنی عزیز، موافق هستید که ادامه بحث رو بذاریم برای فردا؟
اینو من تمومش
کنم.
از نظر سیاسی امام رو نباید با دیگر رهبران مقایسه کرد، گرچه که مقایسه اشکال نداره، اما امام بی‌بدیل ترین انسانی هست که
بله.
در منظر سیاسی از منظر دین وارد سیاست میشه.
درست.
و تا آخرین مرحله و در همین راستا برای همون آیه‌ای که ایشون در بیانیه سیاسی خوش در سال 1323 می نویسه، قل اعیذکم ان تقوموا لله مثنا و فرادا، این ان تقوموا لله خودش رو در مسیر مبارزه تا آخرین مرحله حفظ می کنه.
سپاسگزاریم از شما جناب دکتر هاشمی توروجنی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ. تا فردا، خداحافظ. بر اساس شواهد باستان شناسی قدیمی ترین مسجد ایران چه نام دارد؟ سامانه پیام کوتاه 3558، شماره تلفن 220-400-85. صفر 990-34-06 گفتند مسجد جامع فهرج یا مسجد کهن. دوست دیگری خانم خدیجه جمالی از زنجان هم گفتن مسجد جامع فهرج قدیمی ترینه. آقای پوریا محمد بیگی از ابهر گفتن مسجد جامع فهرج یزد. خانم نازنین طغرلی از سیرجان هم گفتن مسجد جامع فهرج. آقای داریوش ریاهی از ارومیه هم گفتن مسجد جامع فهرج. دوستان به توضیحاتی که من دادم احساس میکنم که هیچ توجهی نکردین. گفتم متاسفانه این بنا در حال حاضر موجود نیست، اما به عنوان قدیمی ترین مسجد کشورمون ایرانه. آقای حسن اصفهانی گفتن مصر جامع اردستان. آقای عباس عزیزخانی از اپر گفتن مصر جامع سراوان. و خانم سهیلا فیروزی از فسا هم گفتن مسجد ری. سیزده و سی دقیقه است، اینجا سرزمین من، رادیو فرهنگ. اما آقای مومنی، همونطور که اول برنامه هم اشاره کردیم، با جناب ساجدی کارشناس سیاسی هم قرار هست که گفتگو بکنیم درباره چگونگی تشکیل ساواک که در این لحظه پشت خط تلفنی برنامه هستند. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام بر شما استاد بزرگ، روز عالی و شنوندگان بخیر، در خدمت شما هستم.
جناب ساجدی منم به شما سلام میکنم.
قربان عرض ادب و احترام دارم.
سلامت باشید.
شنوندگان در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. امروز آقای دکتر بحثتون رو خواهش میکنم ادامه بفرمایید، ما هم شنونده شما باشید.